بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. گفتیم یکی از شبه افکنی های معاندان، مخالفان و بدخواهان اسلام و تشیع این است که چرا باید بر کسی که 1400 سال قبل کشته شده عزاداری کرد؟ این با عقل و خرد سازگار نیست، این از اختراعات برخی است که به اغراض خاصی این برنامه ها را ایجاد کردند. این مال همین 300-400 سال اخیر، قبل از اون ما چنین رفتارهایی را در جامعه اسلامی و شیعی نمی بینیم. یا اینکه این بدعت، یعنی چیزی که از دین نیست، داخل در دین شده و مسائلی از این قبیل. خب همطور که دیشب هم اشاره کردم، این شبه، این مطلب باطل که به ظاهر زیبا و گاهی حق جلوه می کند، گاهی از ناحیه کسانی که به عنوان شیعه و پیرو اهل بیت شناخته می شوند مطرح می شه و گاهی از ناحیه سلفی ها، وهابی ها، داعشی ها. اینا هر کدوم از یک جهت این امر مهم و مقدس را زیر سوال بردن. دلیل این که صدها سال است مسئله عزاداری و ماتم و گریه بر سید الشهدا مورد هجوم قرار گرفته، اهمیت و تأثیری است که این مجالس داره، نقش سازنده است که این مجالس در سازندگی جامعه، در تکامل انسانها، در مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی دارد. اینا همه حاکی از اهمیتی است که این مجالس و محافل دارد. حرف و سخن اینا یه بخشیش اینه، حالا این دو سه بخش داره، من تو این یکی دو جلسه سعی میکنم به همه اینها پاسخ بدم. میگن عزاداری و گریه و ماتم از دین نیست، این بدعته. بدعت یعنی داخل کردن چیزی در دین از دین نیست. کسی که بدعت گذاره یعنی او یه چیزی رو در دین داخل کرده که جزء دین نبوده. خیلی در مذمت اهل بدعت، بدعت گذاران و کسانی که از پیش خودشون چیزی را به دین نسبت میدهند، پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام مطالب فراوانی دارند. یا مثلا اونطور که از بعضی از روشن فکر نماها دیشب من اینجا جملاتی رو خوندم، میگن اینها مسائلی است که پادشاهان جبار صفوی وارد در فرهنگ ما کردن و چنین چیزی سابقه نداره. این متاسفانه بلیه است، یه مشکلی است که تا کسی با بعضی از مطالب و سخنان جدید مواجه میشه و میخواد تمدن و پیشرفت را در جامعه جاری و ساری ببیند، فکر میکنه هر چیزی که مال گذشته است باید کنار گذاشت. میگن ترقی نمیشه جز این که آدم چیزای کهنه و قدیمی رو همه رو دور بریزه، هر چی که مال قدیمه باید ریخ دور. این هم یک مصیبتی است. افرادی که خود باختند، افرادی که در برابر چهار مطلب، چهار حرف دچار انفعال میشن، فوری فکر میکنن راه ترقی و پیشرفت اینه که ما هرچه که مربوط به گذشته است و به اصطلاح اسمش سنت است را کنار بذاریم تا بتونیم به تجدد، تمدن دست پیدا کنیم. به هر حال برای این که معلوم بشه آیا این مجالس، این عزاداری ها بدعت است یا نه، جزء دین بوده یا نبوده، آیا یه امر جدیدی است یا نه، بهترین راه مراجعه به قرآن و سنت پیامبره. ببینیم در قرآن راجعه به این مسئله ما آیا مطلبی داریم یا نداریم، آیا پیامبر خودش چه کرده. در حدی که فرصت اجازه بده من سعی میکنم به این مطلب بپردازم. آیه‌ای که اول سخن تلاوت کردم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قضیه از این قراره، ذالک که انده خدا میخواد بفرماید، قضیه از این قراره، تعظیم و بزرگ داشت شعائر خداوند به خاطر تقوای قلب هاست. بزرگ داشت شعائر الله ناشی از تقوای درونی و قلبی است. این آیه در مورد مناسک حج، خداوند متعال در این آیه می‌فرماید قربانی یا مناسک حج، اینها اگر بزرگ داشته بشوند این به خاطر تقوای قلبیه. ما در برخی از آیات قرآن هم داریم ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الهی است، یا والبدن جعلنا لکم من شعائر الله، اونی که حاجیا به عنوان قربانی میبرند که قربانی بکنند در منا، این از شعائر خداونده. این آیه در مورد حج، اما اکثر مفسرین معتقدند شعائر الله منحصر در صفا و مروه و قربانی نیست، چون شعائر جمع شعیره است، شعیره به معنای علامت و نشانه است، شعائر الله یعنی علامتها و نشانه های خدا و دین خدا، معالم دین. اونگاه معنای آیه این میشه اگر کسی معالم دین، اون چیزهایی که نشانه دین خدا محسوب میشوند، اینها را تکریم بکنه، تعظیم بکنه، بزرگ بداره، این معلوم میشه تقوای قلبی دارد. تقوی القلوب یعنی تقوای قلبی و درونی. ما دو جور تقوا داریم، یه تقوای قلبی داریم، یه تقوای ظاهری. یه تقوایی که مربوط به درون و قلب ماست، یه تقوایی که مربوط به اعضا و جوارح و ظواهر ماست. مرتبه بالای تقوا همون تقوای قلبیه. تقوا یعنی خودنگهداری، درسته اکثرا معنا میشه به پرهیزگاری، معنای دقیق تر تقوا خودنگهداریه. اگر انسان خودش را مراقبت بکنه، اگر خودش را در مقابل هواها و هوسها و شهوات و دعوات شیطان حفظ بکنه، این تقواست. تقوا یعنی خودکنترلی، یک کنترل درونی، این تقوا. لذا نماز خوندن و روزه گرفتن و اینها خوبه، اینا نشانه تقوا هست، اما تقوای حقیقی اون تقوای قلبیه. یعنی انسان قدرت اینو داشته باشه که از خودش مراقبت کنه، همطور که در مورد بدنش مراقبت میکنه، غذای ناسالم نخوره، غذای آلوده نخوره، مریض نشه. در مورد روحش هم باید این مراقبت رو داشته باشه، مراقب باشه، دروغ نگه، غیبت نکنه، نگاه به نامحرم نکنه، تبعیت از شهوت نکنه، مواظب باشه حسادت نکنه. اینا همه از اجزاء تقواست. کینه ورزی، حسادت، سوء ظن، که اینا همه هم امور قلبی و درونیه. آدم باید مواظبت، خودش بهتر از همه میفهمه چقدر حسادت میکنه، چقدر اهل فخر فروشی و چشم و همچشمیه. آدم باید اینا رو مواظب باشه. و این چیزا هم تو همون مراحل اولیه قابل درمانه، اما اگر خدای نکرده این قده های چرکین، این توده ها، این تومورهای رویی، ما چقدر از تومور بدن تو جسممون، تو سرمون، تو دستمون میترسیم، تا یه کسی میگیم یه توموری تو بدنش پیدا شده، همه ترس و وحشت ما رو فرا میگیره. اما نسبت به تومورهای روحی اساسا حساسیتی نداریم. و الان حالا من خودم رو عرض میکنم، شما انشالله اینجور نیستید، روح ما مملو از این تومورهاست و این روز به روز داره بزرگتر میشه. سرطانی است که داره روح ما را به مرور داره از بین میبره، اون هم به شکل وحشتناک و فاجعه آمیز. تقوای درونی اگر انسان داشته باشه، خداوند متعال میفرماید این باعث میشه انسان شعائر خداوند را تعظیم بکنه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خب تقوای امری است که از ابتدا تا انتهای قرآن بارها بهش دستور داده شد. خدا از ما تقوا میخواد. اتقوا الله، چقدر این جمله تو قرآن اومده. مراقب خودتون باشید. خدا ترسی هم که حالا در بعضی معانی میگن اینم تازه خیلی دقیق نیست. خدا ترسی، خدا که ترس نداره. بله ترس از خدا به خاطر کارای خودمون معنا داره. بله از خدا به خاطر کارایی که میکنیم، یعنی از در واقع کارهای خودمون باید بترسیم و وحشت بکنیم. کسی که این تقوا رو داشته باشد، مراقب خودش باشه، خود کنترلی داشته باشه، این حتما شعائر الهی را بزرگ می شماره. دستور به تقوا یا ازش وجوب و لزوم تقوا فهمیده میشه یا رجحان تقوا. به تبع اون بزرگ داشت شعائر خداوند هم یا واجبه یا حداقل یه ترجیحی داره. پس این آیه دقت بکنید، این آیه دلالت میکنه معناش اینه که بزرگ داشت شعائر الله مطلوب و خواست خداونده، حالا یا در حد لزوم یا حداقل اینکه یه رجحانی براش هست. یعنی خدا خوشش میاد، خدا خوشش میاد بندگان شعائر او را بزرگ بشمارند. این شعائر شامل همه عبادت ها و همه اعمال خیر میشه. شما نماز میخونید، شما در نماز جماعت شرکت میکنید، شما کار خیر میکنید، شما دستگیری از یک مستمند میکنید، هر چی که به خاطر خدا انجام میدید این شعائر الله است و اینو خدا خوشش میاد. اون وقت من از شما سوال میکنم، آیا تعظیم امامان شیعه، تعظیم انسانهای کامل، بزرگ داشت انسانهای کامل از شعائر الله نیست؟ تعظیم امام حسین از شعائر الله نیست؟ چه علامت و نشانه‌ای برای دین بالاتر از انسان کامل؟ ما میگیم کوه نشانه خداست، دریا نشانه خداست، همه مخلوقات نشانه های خدا هستند، اما اشرف مخلوقات که انسان باشه، اونم انسان کامل، اون انسانی که نزدیکترین موجود در این عالم به خداونده، انسانی که همه صفاتی که در خدا هست در حد نازلش در او جمع شده، یعنی وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این از شعائر الله نیست؟ یقیناً انسان کامل، انبیا، نبی مکرم اسلام، امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها و سید الشهدا، از بزرگترین و برترین شعائر خداوند تبارک و تعالی هستند. و ما طبق این آیه وظیفه داریم نسبت به امام حسین تعظیم و تکریم بکنیم، وظیفه داریم یاد او را گرامی بداریم، وظیفه داریم در مصیبت‌های او محزون و در فرح و شادی او فرحناک باشیم. این دستور خود ائمه خدا علیهم السلام. پس این که میگن در قرآن ریشه و اساسی برای این مجالس برای عزاداری نیست، این حرف باطلیه. این کجاش بدعته؟ بدعت یعنی چیزی ده که ما جزء دین نیست بیاریم جزء دین. این استدلال قوی رو باید جواب بدن اینها که این مجالس مصداق بارز شعائر الله. وقت چطور این اسمش میشه بدعت؟ چطور وهابیون و سلفی ها و افراطیون از یک جماعتی از مسلمین اینها را بدعت میدانند و کسانی که این مجالس رو برگزار میکنند مشرک میشمارند؟ این آیه قرآنه. آیه دیگر قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیامبر مخاطب خداوند است، خدا به او میفرماید به مردم بگو من در مقابل رسالتم از شما هیچ اجر و مزدی نمیخواهم جز مودت به قربا. این تو تمام کتابهای روایی شیعه و سنی آمده که زبل قربا منظور فاطمه، علی، حسن و حسین و فرزندان اینا هستند. و اساساً بر طبق نظر همه مسلمین محبت به خاندان پیامبر واجب و لازمه. اینا همه مسلمین میگن، شیعه و سنی. اکثر اهل سنت محب اهل بیتن، دوستدار اهل بیتن. منتها اون چه که این آیه از ما طلب میکنه، اون چه پیامبر به عنوان مزد رسالت از ما به حسب این آیه طلب کرده، مودت است. مودت به قربای خودش. مودت یعنی چی؟ مودت یه پله بالاتر از محبته. محبت یه امر قلبی است، یه کشش درونیه. دوست داشتن یه امری است که در قلب و دل انسان وجود داره. انسان یکی رو دوست داره، نسبت به اون یه احساس خاصی داره. اما وقتی این دوست داشتن، این کشش درونی، این تمایل باطنی اثر عملی پیدا میکنه و برای ما یک جلوه‌ای پیدا میکنه، این میشه مودت. دوست داشتنی که یک نوع پیروی و تبعیت توش هست. پیامبر از ما مودت به ذل قربا رو خواسته. خب امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین میفرماید ان الله تبارک و تعالی فاختارنا و اختار لنا شیعتن ینصروننا و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یبذلون اموالهم و انفسهم فینا اولئک منا و الینا. امیر مؤمنان می فرماید خداوند تبارک و تعالی در میان بندگانش ما را اختیار کرد، برگزید و برای ما پیروان و شیعیانی برگزید که ما را یاری کنند و یاری می کنند. اونها یفرحون لفرحنا، برای شادمانی ما شاد می شوند. مودتها این محبتی است که اثر میگذاره در رفتار ما. یفرحون لفرحنا، با شادی ما شاد میشن، با حزن و اندوه ما اندوهگین میشوند. یحزنون لحزننا، و جانها و مالهای خودشون رو در راه ما بذل می کنند. اولئک منا و الینا، خوشا به حال کسی که به این نقطه برسه، اونها از ما هستند و به سوی ما می آیند. انشاءالله خدا این عاقبت را برای همه ما رقم بزنه. خب اگر میخوایم مزد رسالت پیامبر رو بدیم، پیامبر اگر این همه سختی کشید برای اون که نفعی نداشت، او آمد راه رو نشون ما بده، او آمد مقصد را برای ما نورافشانی بکنه، اون آمد بگه بشر تو محدود به این عمر 40-50-60-70 ساله این دنیا نیستی، تو بزرگتری، با عظمتتری، ارزشت از همه این عالم بالاتره، تو میتوانی به جایی برسی که ارادت در این عالم و اون عالم اثر بگذارد، کن فیکون الهی به تو سپرده بشه. اگر خدا میگه کن فیکون، بشو و میشود، توی انسان با این ضعف جسته میتوانی به جایی برسی که بگی کن، تصرف بکنی در این عالم. این که چیزی نیست بالاتر از اینها، اون مقام خلافت الهی و جانشینی خدا کم چیزی نیست. خب پیامبری که اومد این راه رو به ما نشون بده، بازم مزدش و اجرش چیزی برای خودش نیست، اجرش را هم چیزی قرار داد که باز تو این راه به ما کمک کنه. اگر از ما مودت به ذل قربا میخواد، یعنی اگر تو پیوند بخوری، نزدیک بشی با کسی مثل فاطمه زهرا، اگر مودت فاطمه زهرا در دلت باشه، یعنی چی؟ مودت به او، قرب به او، نزدیکی به او، یعنی تو ذهن و فکر و روح و روان و رفتارت اثر بذاره، یعنی به من نزدیک بشی، بشی مثل من، رنگ و بوی فاطمی پیدا کنی. اگر امیر المؤمنین مودت به او به عنوان مزد رسالت پیامبر قرار داده شده، باز برای همینه. برای چیه؟ باز اینم برای اینه که به خودت کمک بکنه. این یه اجر پاداشی برای پیغمبر نیست، این اجر هم باز کمک به ماست برای ماندن در صراط مستقیم و حرکت در این مسیر و غافل نشدن از مقصد. خب مجالس سید الشهدا، عزاداری برای سید الشهدا، مصداق بارز مودت به ذی القرباست. خود امیرالمؤمنین می‌فرماید یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. اینا را هم فقط برای شیعیان و دوستداران زمان خودشون نگفتن، ما روایات زیادی داریم از امام رضا، از امام صادق، از سایر ائمه علیهم السلام که شیعیان و پیروان ما اونایی هستند که در حزن ما اندوهگین می شوند و در شادمانی و سرور ما مسرور می شوند. خب این قرار نیست این سخنان، این معیار، این شاخص فقط برای مردم اون زمان باشه، این تا روز قیامت به عنوان شاخص معرفی شده. خب فرح و شادی و اندوه و غم ائمه در مورد ما چجوری باید صدق بکنه؟ بر این که حالا بعد خواهم گفت که احیاء امر اهل بیت در حقیقت احیاء قلوب خود ماست، زنده کردن قلبها و دلهای خود ماست. با وجود این آیات باز میتونیم ادعا کنیم بدعت این مجالس، بدعت اینا جزء دین نبوده، اینا از زمان صفویه پیدا شده. دین از قرآن گرفته می شود یا از پیامبر. منابع اصلی کشف معارف و احکام و اخلاق یا قرآن یا سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. قرآن راه را به ما نشون داده، میایم سراغ پیامبر. آیا پیامبر برای هیچ کس گریه نکرد؟ آیا پیامبر برای حسین نگریست؟ واقعا آدم تعجب میکنه که گاهی حرفهایی برخلاف طبع و فطرت آدمی میشنوه. بعضی ها که مثل همون ابن تیمیه که مثال زدم، میگه اصلا عزاداری و گریه کردن برای اموات بدعته، اینقدر این ذهن منحرف و آلوده است. اصلا مگه میشه به کسی بگیم در مرگ عزیزت گریه نکن؟ که اصلا با طبع و عواطف و احساسات بشر جور در میاد. میشه کسی رو از این کار باز داشت؟ بله، رسول خدا در مرگ یکی از فرزندانشون خیلی گریه میکردن. ابراهیم پسر پیامبر از دنیا رفت، خیلی گریه میکردن. یکی به ایشون عرض کرد شما دیگه چرا؟ شما چرا اینقدر داری برای مرگ فرزندت گریه میکنی؟ ما تا حالا شما رو اینجوری ندیده بودیم، شما خودت این همه از گریه کردن منع میکردی. پیامبر فرمود چرا گریه نکنم؟ من میگریم، بسیار هم اندوهگینم، اما سخنی و رفتاری که در اون رضای خداوند نباشد بر زبان جاری نمی کنم و از من صادر نمیشه. من میخوام بگم اتفاقا پیامبر به عنوان کاملترین انسان همه چیش در حد اعلاست. عقلش عقل کله، عواطفشم در رأسه. احساسات پیامبر احساساتی است که اصلا من و شما نمیتونیم تصور بکنیم. اگر امیر مؤمنان میفرماید اگر همه دنیا رو به من بدن، قسم میخورد، اگر همه دنیا رو به من بدن، شرق و غرب عالم رو به من بدن، بگن در مقابلش یک دانه ای را از دهان موری برگیرم، تمام اونها رو وا میگذارم و این کار رو نخواهم کرد. برای اینکه اون معرفت و آشنایی به همه این عالم داره، میداند حقیقت ظلم و آلودگی که در اینجا هست چیه، محال این نقطه تاریک و سیاه رو بذاره در زندگیش و در وجود او راه پیدا کنه. احساسات او نمیتونه، وقتی یه بچه ای را میبیند که داره گریه میکنه، یتیمی که پدرش در جنگ کشته شده، میره داخل منزل اونها و همچون چهار پا بچه را بر کول خود مینشاند. برای اینکه اوج عواطف و احساسات پیامبر هم همینطوره. اتفاقا انسان هرچه فهمش و درکش و معرفتش بیشتر باشد، احساساتش هم قوی تره. احساسات به تظاهر نیست، به فریاد نیست، به شلوغ بازی نیست. احساس یه امر درونیه. شما میریم، ما نمیتونیم تصور بکنیم که عواطف حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا که در اوج بود چه جراحتی برداشت. اصلا ما برامون قابل فهم نیست. ممکنه کسی بگه اونا مثلا خب یه جوری بودن، احساسات و عواطف نداشتن، بهشون سخت نمیگذشت. نه، اتفاقا احساسات و عواطف اونها با ما قابل مقایسه نیست، و ما اگر اون احساسات و عواطف رو داشتیم و این ایمانی که الان داریم، قطعا همون لحظات جان به جان آفرین تسلیم میکردیم. او کوه صبر بود که ایستادگی کرد. عواطف و احساسات در پیامبر در اوجه. وقت پیامبر ممکنه بیاد کسی را از گریه کردن، از عزاداری برای مرگ عزیزانش منع بکنه. حالا من برای شما، وقت گذشت، فرصت نیست، خیلی باید موکول کنم به فردا شب، که پیامبر در مواجهه با مرگ عزیزانش، مرگ مادرش، مرگ دخترانش، مرگ اصحابش، مرگ عمویش حمزه، چه کرد پیامبر؟ و پیامبر برای حسین علیه السلام چقدر گریه کرد؟ در کتاب‌های شیعه و سنی این آمده. من حکمتش رو حالا باز برای شما عرض می‌کنم. قبل از ولادت امام حسین پیامبر گریه کرده برای امام حسین، هنگام ولادت سیدالشهدا برای سیدالشهدا گریه کرده. اون وقتی که کودک بود، 2 ساله 3 ساله، بازی می‌کرد، راه میرفت، گاهی امام حسین رو روی پاش و در دامنش میشاند و گریه میکرد، به حدی که همه میگفتن عایشه همسر پیامبر روایات فراوانی دارد از گریه امام حسین، از گریه پیامبر وقتی به امام حسین نگاه میکرد. چرا این کارو کرده؟ یه جنبش جنبه یادآوری اون چیزهایی بود که میخواست اتفاق بیفته و جبرائیل امین بر پیامبر نازل کرده بود اون اتفاقات رو و خبر داده بود، و یه جنبش هم درس بود، پیام بود، هشدار بود، میخواست به مردم بفهماند که مبادا در این باطلاق جنایت و ظلم و فساد و اجهاف نسبت به فرزندان من وارد بشید. اینو حالا من عرض خواهم کرد. یکی از کسانی که در باطلاق شبه افکنی های بنی امیه و یزید غرق شد، هرمله است. هرمله یه آدم بسیار بیریشه‌ایه. درباره بسیاری از کسانی که در حادثه عاشورا نقش آفرینی کردن، زندگی نامه بالاخره مختصری هم در موردشون هست، کجا بودن، کجا متولد شدن، پدرشون کیه، مادرشون کیه، نسبشون چیه، در مورد این آدم هیچی نیست. یعنی اصلا اطلاعی، یه آدم بیریشه. خب یه آدم بیریشه، بی فرهنگ، وقتی میاد تو اون فضای تبلیغاتی و تطمیع ها قرار میگیره، اون شبه افکنی ها راجب خاندان پیامبر میشه، راجب امام حسین، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که با تیر و کمانش چند کودک را، اگر مردی مردانه در میدان جنگ برو بیست بجنگ، اما این که یه مشت تیر و کمان برداری بری و با تیر و کمان به جان اطفال بیفتی، این با کدام منطق قابل توجیه؟ امام سجاد در برخورد با منهال ابن عمر، منهال ابن عمر میگه من از سفر حج بر میگشتم مدینه خدمت امام سجاد رسیدم، بعد سالها از جریان کربلا امام سجاد از من پرسید منهال از حرمله خبر داری؟ گفتم بله آقا، حرمله زنده است. تو تا این رو امام شنید عشق از چشمانش جاری شد، سه بار این جمله رو فرمود: اللهم اذقه حر الحديد، اللهم اذقه حر الحديد، اللهم اذقه حر الحديد. و بار چهارم هم فرمود: اللهم اذقه حر النار، خدایا به او حرارت و آتش آهن را بچشان، به او حرارت و آتش و داغی آتش را بچشان. و این به دست مختار صورت گرفت، این نفرین امام سجاد دامن او را گرفت، خیلی دل امام سجاد را سوزانده بود حرمله. برای اینکه روز عاشورا که سید الشهدا همه اصحاب و یارانش رو از دست داد، آمد خطاب به اون لشکر برای آخرین بار برای نجات و هدایت اونها شروع کرد جملاتی رو گفتن، از جمله این جملات معروف رو که شنیدید: هل من ذاب یذب عن حرب رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مقیس یرجو الله فی اغاثتنا. آیا مدافعی هست؟ آیا مدافعی هست بیاد که از خاندان رسول خدا دفاع کنه؟ آیا یک موحد پیدا میشه که به فریاد ما برسه؟ همین موقع که این جملات را داشت میفرمود، صدای شیون زن و بچه از خیمه ها بلند شد، فهمیدن لحظات آخره. در این حین صدای اون بچه شیرخواره به گوش رسید. امام آمد به سمت این جمع، خطاب کرد به حضرت زینب، فرمود: ناولینی ولدی از صغیر حتی اومده. خواهرم زینب، این فرزند صغیر من را بده با او وداع کنم. سید الشهدا این قنداقه را به دست گرفت، همین که صورت را برد نزدیک صورت علی اصغر کند، به ناگاه تیری بر گلوی علی است. این قنداقه را امام حسین همینجوری داد دست حضرت زینب. چه کشیده حضرت زینب این قنداقه خونین؟ سید الشهدا این دستها رو پر از خون علی اصغر کرد، رو به آسمان ریخت.